بسم الله الرحمن الرحیم. 18 آذر ماه 98 درس اصول استاد محمد جواد شبیری مفصل آذر.
در مورد روایت حدم جدار صحبت میکردیم، به تناسب بحثی رو در مورد قاضی نعمان مصری و دعوام الاسلام صحبت میشد. در مورد قاضی نعمان، آقای صبحانی اینجوری که در حاشیه طبقات المتکلمین، طبقات الفقها بود یا طبقات المتکلمین بود آدرس دادم، بله طبقات الفقها بود، معجم طبقات الفقها، در حاشیه اون مطلبی از آقای صبحانی، دو مطلب از آقای صبحانی نقل کردش در اون حاشیه. اصل مطلبش رو میگه در کتابی که در مورد اسماعیلیه ایشون داره، نمیدونم در کجا اصل مطلبش هست، چاپ شده یا چاپ نشده، عرض کنم خدمت شما. حالا من مطلبی که در اینجا نقل کردم عرض کنم، دو نکته متعرض شده ایشون. یه نکته این که قاضی نعمان ولو اسماعیلیه، ولی دیدگاه های انحرافی اسماعیلیه رو سعی کرده اصلاح کنه. یک اسماعیلیه معتدلی هست با اون دیدگاه های افراطی انحرافی رو کمتر داره. یه نکته دوم این که در کتاب ارجوزه مختاره فرق منحرفه شیعه رو که ذکر میکنه و رد میکنه، کیسانیه، روندیه، نمیدونم ناوس، یه سری فرق رو ذکر میکنه، ولی از امامیه هیچ یاد نمیکنه، از اثناعشریه که در واقع مهمترین فرقه ای هست که غیره بوده. این نشانگر این هست که یک نحوه تمایلی به امامیه داشته، ایشون اینجوری دارن. من به نظرم مطلب اولی که فرمودن که ایشون دیدگاه های انحرافی اسماعیلیه رو اصلاح کرده، درسته دیدگاه های انحرافی تون در چیزهای دعوام الاسلام دیده نمیشه. البته من آثار دیگه قاضی نعمان رو مطالعه نکردم، اونا رو نمیدونم، ولی به خصوص کتاب تأویل و دعائم هست که یه مقداری جنبی اسرار احکام و امثال اینا هست، ممکنه در لابلای اونا یه مقداری متفاوت باشه بحثاش با بحثای دعام الاسلام. ولی حالا قرارزم این نکته هست، ظاهرن جریان اسماعیلیه در زمان قاضی نعمان تغییر ماهیت داده، نه که قاضی نعمان به خصوص یه سری دیدگاه های انحرافی رو اصلاح کرده باشه. به طور طبیعی جریاناتی که از یک جریان زیرزمینی خارج میشن و میخوان یک حکومتی رو تأسیس کنن، به طور طبیعی خیلی از اون دیدگاه های خاص باطنی گرایی رو مجبورن کنار بگذارند و یک نوع بازسازی فکری بکنن. تفاوت‌های زمانی اقتضا میکنه که کل جریان اسماعیلیه تغییر ماهیت بده. فکر میکنم این یک اختصاص داشته باشه به قاضی نعمان، اصلاح جریان کلی اسماعیلیه باشه. خب اینا نیازمنده به یه مطالعات عمیق‌تر توی کل این چیزا هست. من تصور اجمالیم بدون مطالعه جدی این است که این باید یه جریان عام باشه. اما اون نکته ای که ایشون در مورد عدم ذکر امامیه میکنه، ارجوز مختاره در واقع یک شعرهایی هست که در اثبات مذهب اسماعیلیه و رد مخالفین گفته شده. این که از امامیه اسم برده نشده معلوم نیست تحلیلش تحلیل باشه که ایشون ذکر کرده که نسبت به امامیه تمایل داشته، ممکنی از باب شیطنتش باشه، احساس میکنه اگر از امامیه ذکر بکنه ممکنه به ضررشون باشه، افراد اسم امامیه رو بشنون ممکنه برن دیدگاه های امامیه رو متوجه بشن و اون فرقای دیگه کیفانیه نمیدونم اینا اینقدر فرقای ضعیفی بودن اسم بردنشون هم مهم نبود، چون کفی با این اسم بردن اینها باعث نمیشه که به اونا گرایش پیدا کنن، کمون که سنی ها خیلی وقت به اینجوری هستن دیدگاه های شیعه رو که میخوان نقل کنن دیدگاه قلات شیعه رو نقل میکنن، دیدگاه هایی رو نقل میکنن که برای سنی متعارف قابل هضم نیست، بنابراین اما دیدگاه های افرادی از شیعه که ممکنه نقل دیدگاه باعث بشه افراد رو به این فکر رو ببره بریم ببینیم اینا چی میگن، این رو اصلا نقل نمی کنن از اول،
این
اصلا کلن به هر حال این هست عرض کنم خدمت شما، این که ما تصور بکنیم که چون دیدگاه امامیه اثنا عشریه رو ذکر نکرده یه تمایلی به این داشته، نه، این ممکن از باب روش سیاسی و یک نوع شیطنت تألیفیش باشه، نه چیزی ازش اثبات نمیکنه که منشأش، بله اون وجه العمل غیر معلوم لدینا الکیفیت و مجهوله و سوال و بدعه جمله معروف احمد ابن حنبل عرض کنم خدمت شما، اینه که نمیدونیم واقعا قاضی نعمان به چه شکلی بود. حالا این نکته ای رو آقای سیستانی اشاره کردن، من حالا اون نکته مقداری قابل تأمله و اونو من عرض کنم، ایشون تعبیر کردن که قاضی نعمان چون اینا مصدری نداشتند و وقتی قاضی نعمان میخواد دعام الاسلام رو بنویسه از مصادر امامیه اخذ کرده، چون قبلا اسماعیلیه یک جریان فکری نبوده، یک جریان سیاسی بوده، بعد ایشون دارن و یمکن معرفت بعض مصادرهی من کتب الامامیه به مقارنتی معها و معما نقل من روایاتها و منها کتاب الجعفریات و این بسیاری از اخبار دعام الاسلام با متون اخبار وارد کتاب جعفریات با اینا تطبیق میکنه، همچنان که محدث نوری تذکر داده و ایشون میگن کتاب جعفریات در مصر بوده و طبیعتاً در جایی که قاضی نعمان اونجا بوده که مقر اسماعیلیه بوده موجود بوده، بعد آخرش هم علای تقدیر فالمقصود ان روایت کتاب دعائم منقولتون غالبا ان مصادر شیعت الامامیه رغم ان مؤلفهو لیس منهم ولذالک کانت اقرب الاعتبار من روایت العامه لانها نفس روایاتنا نقلت الینا به غیر طریقنا. خب این مطلب دو حاشیه ما اینجا داریم، یه نکته این که غالبا از مصادر شیعه امامیه اخذ شده، این نیازمند به یک بررسی هست که واقعا چقدر از مطالب دعام الاسلام تو کتابهای امامیه هست، بعضیاش تو کتابهای دیگه هست ولی که آمارگیری دقیق بشه من فعلا خیلی نمیدونم که چقدر هست، یه نکته. حالا بگیم سه نکته باید عرض بکنم. نکته دوم این که ایشون کتاب جعفریات رو جزو کتب امامیه تلقی کردن، جعفریات ثابت نیست جزو کتب امامیه است، این که مؤلفینشون امامی باشن مثلا اسماعیل ابن موسی بن جعفر و راویای بعدیشون امامی باشن ثابت نیست. خیلی از مطالبی که تو جعفریات هست با دیدگاه امامی هم سازگار نیست، مثلا حرمت متعه توش هست، یه سری دیدگاه هایی هست که اون دیدگاه ها با دیدگاه امامیه تطبیق نمی کنه. بله به هر حال یه چیزی بین دیدگاه های عامه و دیدگاه امامیه است و خیلی از مطالبش هم با عامه هم تطبیق میکنه. رو همین جهت بعضی کتاب جعفریات رو به خاطر همینه که مثلا مطالبش در یه سری موارد با مطالب عامه تطبیق میکنه نادرست درستن. این رو آقای اصفهان سعید حکیم در بعض جایگاه مفصل بحث کرده، من ندیدم بحث های حکیم رو. بعضی از دوستان از درس های شب زنده دار نقل میکردن از آقای اصفهان سعید حکیم که ایشون این بحث مفصل بود یا یه جایی مواردی از جعفریات که نبا فتاوای شیعه وفق نمی کنه اینها رو استخراج کردند و بحثشون آوردن. علی تقدیر کتاب جعفریات جزو من، حالا یه نکته همینجا قبلا هم اشاره کردم، این که کتاب جعفریات جزو منابع دعام الاسلام بوده علاوه بر نکاتی که ایشون اشاره میکنه این هست که یک نکته در کتابی هست به نام ایزاه مال قاضی نعمان که قطعی از این کتاب موجوده و در میراث مکتوب شیعه چاپ شد، میراث حدیثی شیعه چاپ شده این قطعه. اونجا از المسائل الجعفریه با نام المسائل الجعفریه از این کتاب یاد میکنه و در اون کتاب عرض کنم دعام ایزاه این مقدار منابعش رو ارائه داده و اینها. این منابع اونجا حالا ببینید، اون منابع البته نه که همه منابع روایات رو داده باشه، در یه سری موارد منابعش رو ارائه داده و امثال اینها. اون منابع بعضیاش خب منابع امامیه است، بعضیاش یه منابعی هست که ناشناخته است در نزد ما. به نظرم مثلا کتاب محمد بن سلام بود، کی بود که اصلا ما نمیشناسیمش کیه. بعضی من یه منابع مختلفیه چی؟ کتاب حلبی هست، از کتاب صلات حلبی، کتاب حماد که یه سری از کتاب‌های، ولی بعضی کتاب‌هاش که خیلی هم بعضیش کتابی هست که خیلی هم کتاب محمد بن سلام خیلی هم زیاد نقل میکنه. این کیه چیه خصوصیاتش امثال اینها اینا نیازمند به یه بررسی جدی تریه. علی تقدیر قرار من این هست که اینکه روایات کتاب دعائم منقولتون غالبا من مصادر شیعت الامامیه باید یه بدار آمارگیری کرد. من الان در مورد اینکه واقعا غالبش از مصادر شیعه امامیه هست خیلی اطلاعی ندارم، تصور نمی کنم یک غلبه وجود داشته باشه، زیاده، ولی که اکثریتش اونها باشه اون رو نمیدونم. این یک نکته. نکته دومی که اینجا هست اون اینه که حالا اون مواردی که ما با روایات خودمون مشابه پیدا کردیم، حالا اون موارد رو یه بحث داره، یه مواردی که با روایت ما مشابه نیست ما بحث دادم اون روایات عمدتاً، اون مواردی که اصلاً تو منابع ما دیده نمیشه، اون موارد رو ما میتوانیم اون غیر غالبی، حالا ایشون تعبیر میکنه منقولتون غالبا، مواردی که از مصادر شناخته شده یه شیعه امامیه اخذ نشده، مصادر موجود در نزد ما نسبت به اون روایاتی که هست، نسبت به اون روایات یا اینا معتبر هست معتبر نیست. این مجرد این که عرض کنم مواردی که از منابع ما اخذ کرده است این موارد اعتبارش بالاتر است به درد بحث ما نمیخوره. بحث ما روایتی است که تو منابع ما نیست، ما روایت هایی که در منابع ما نیست رو میخواییم بررسی بکنیم. امثال اینا. این هم دو نکته. نکته سومی که اینجا هست اون اینه که حالا در اون مواردی که از منابع ما اخذ شده، حالا یا مثلا جعفری یا دهند شده، حالا با اون مناقشات موردیش رو بذاریم کنار. اینی که از جعفری یاد عقص شده یا از منابع ما عقص شده، این دقیقا این اوناست. خیلی جاها به نظر میرسه که قاضی نعمان روایت رو در قالب فهم خودش قرار داده و دستکاری کرده، روایات به طریق یعنی استنباطات قاضی نعمان در ارائه روایت اثرگذار بوده، صرف تحفظ بر الفاظ نداره. و این
مید نقل نمی کنه از چیز،
نه حالا فرض کنید مواردی که ما میبینیم خیلی مشابه کتاب جعفری، حالا من موارد کتاب چیز رو کتاب ایزاه رو الان مراجعه نکردم، الان دستم یعنی باید نگاه کنیم ببینیم اون مواردی که صریحاً از مثلا مسائل جعفریه تو ایضاح نقل کرده چقدر با این کتاب جعفریات ما مشابه هست. یه کار نحوه نقل و مشابه یابش رو چیز بکنیم. خوبه عرض کنم خدمت شما، این ولی غرض هم مواردی که روایت در کتاب دوام الاسلام خیلی مشابه جعفریات، در مضمون مشابه نه در الفاظ، خیلی جا الفاظشون متفاوته، به خصوص سعی شده الفاظش فقهیانه تر بشه، یعنی گاهی اوقات قالب معنوس فقهی نیست، قالب روایت سعی کرده روایت ها رو به یک قالب متن فقهی در بیاره. اینها اینی که خودش این مقدار زیادی روایت دوام الاسلام رو از صلاحیت استناد سلب چیز میکنه، میدازه چی؟ بیشتر از نقل معناست. نقل معنا این هست که استنباطات متعارف نیست، نقل معنا فرض کنید یه لفظ به لفظ مشابهش مترادفش که ارسامون، نه یه جور به اصطلاح استنباط در چیز هفته امثال این ها. حالا مواردی که در جای من بحثایی که تو این بوده این مشابهات شد ذکر کردم، فان امروز یه قضیه معطل شدم میخواستم یه سری مثال گیر بیارم، سرزه به چیزی گیر نیوردم، این مثال جوندار این بود که حالا رفقا خودشون میتونن موارد دوام الاسلام رو که با جعفری و تمثال اینها مقایسه کنند و این حالت رو خودشون ببینن. حالا اینه که به نظرم یه مقداری اعتباره، اگر ما حالا صرف نظر از بحث مرسل بودن دوام الاسلام که خب روایتشو مشکل ساز میکنه، این نکته هم علاوه بر بحث ارسالشه، مثلا برمو صدوق دستکاری نمی کنه، همون روایت هست و تفاوت هایی که هست به نظرم ناشی از اختلاف نسخه هست. من اون صدوق یه جایی در مورد دوازده امام یه روایتی هست، روایت نقل معروفش که تو کافی و اینها هست، نقلی هست که یه مقداری مشکل مذهبی داره، نقل مرحوم صدوق نقل متفاوتیه، ولی چون در ذیلش میگه که این روایت رو من به همین شکل از مشایخ تأمل کردم، این اشاره به اینه که به من اتهام نزنید که من به روایت دستکاری کردم، این روایت نقلی که مشایخ بر من کردن به این شکل بوده. یه جایی توی صدوق این چیز هست که میگه به هر حال من نقلم این شکلیه امثال اینها. و خب در مورد مرحوم صدوق بعضی تفاوت‌های نقلی گاهی اوقات مورد انقلاب قرار گرفته، میگم مرحوم صدوق بعضی جا این تصریح رو داره که من این رو به این شکل از مشایخ دریافت کردم، و به نظر من این که اون موارد اختلاف رو ما بگیم مرحوم صدوق خودشون دستکاری کردن هیچ دلیل روشنی نداریم. اینا مواردی بوده که به هر حال حالا تو منابعی که در اختیار مرحوم صدوق بوده دستکاری شده بوده نشده بوده
شده.
بله در مرحوم صدوق بعضی ها مطرح کردن مرحوم حاجی نوری در یه جایی مطلب رو داره که مثلا مرحوم صدوق دستکاری میکرده روایتی که ایراد دار بوده سعی میکرده ایرادش رو برطرف کنه و امثال اینا، ولی نه من به نظرم اینا قابل اثبات نیست. و اینکه خود مرحوم بله احیانا ممکنه تو منابعی که در اختیار ایشون بوده اون صاحب منبع یک دستکاری کرده باشه، یا اصلا دستکاری هم نشده بوده، دو تا نقل مختلفه، یه نقلش نقل ایراد داره یه نقلش غیر ایراد داره. مجرد این که ما میبینیم نقل صدوق ایراد دار نیست و نقل دیگران ایراد دار هست نشونگره نمیدون دستکاری و امثال اینها نیست. یه مقداری بحث رو نسبت به مرحوم صدوق چیز کرده. حالا غرضم این جهته که حالا این مواردی هم که از مرحوم صدوق هم نقل میکنن خیلی محدوده، کل این بحثش هم 4-5 مورده، کل این حرفایی هم که میگن گاهی قد مرحوم صدوق دستکاری کرده و فلان 4-5 مورده تمامش، ولی در قاضی نعمان اینجور نیست. حالا از اون خیلی زیاده تفاوت‌هایی که هست، اون هم تفاوت‌های در یک چیز خاص می‌بینی، آدم مجموعه چیزای قاضی نعمان رو که می‌بینه حسش اینه که یک نوع برداشت خودش از روایات ائمه ما رو داره منتقل می‌کنه. و من یه الان داشتم روایات بحث رو نگاه می‌کردم، همین روایت مورد بحث رو داشتم می‌خوندم تو جامع احادیث، قبل و بعدش یه سری روایاتی دیدم قاضی نعمان نقل میکنه که تو منابع ما نیست اصلا این روایات. نمیدونم واقعا اینا بوده از روایات امام صادق علیه السلام یا قاضی نعمان اینا رو تطبیقاتی هست که بر اساس روایات عام امام صادق این تطبیقات رو، من روایات رو میخونم چون یه مقداری هم در این بحث این مجموعه روایات مفید هست دونستنش. خب اینجا بابی هست در جامع احادیث در کتاب الصلح جلد 23 باب 15 حدیث 1 که 34296 روایت اول همین روایت اولش همین روایت مورد بحث واسطه حدم جدار. خب این روایت اول. روایت دو بعدیشی که ازش نقل میکنه باز و عنه علیه السلام انه قال فی جدار بین دارین لأحد صاحبه دارین سقط فامتنع من ان یبنیه و قام علیه صاحب الدار الاخرى فی ذلک و قال کشفت عیالی افسر ما بینی و بینک قال علیه ان یستر ما بینهما به بنیان او غیره مما لا یوصل منه الى کشف شیء من عورته. البته این عبارت روایت یه مقداری چیز داره، ابهام داره که مرجع ضمیر علیه کیه، علیه اون به اصطلاح معترض یا معترض یه قدری عبارت، چون اون روایت قبلی این بود که وقتی ساقط بشه صاحب اون جدار لیف یجبر علی ذلک لکن یقال صاحب المنزل استر علی نفسک، یقال صاحب المنزل. این علیه هم مراد صاحب دار الاخره چی؟
اگه اونجوری بگیم ارشاد میشه، اون طرف معترضه،
یعنی معترضه این میگه که کش اصر ما بینی و بینک علیه حالا کدومه
خلافه ظاهره دیگه، ارشاد بین هما داره اون میگه اصر ما بینی و بینک میگه قال علیه یا اصر ما بین هما، نمیگه بین خودتون بپوشان، بین اون دو نفر رو بپوشون شما، اون که خراب کرده با بپوشون.
نه کف خراب نکرده، سقطه است. فی جدار فی جدارن بین دارین لحد صاحب دارین سقطه
کشفت عیالی استر ما بینی و بینه
بیکاشف
فی جدار لعهد صاحبه داره. این جدار مال یکیشونه، این ساقط شده. فمتنه من ان یبنی
جا به قرنی قوم علیه شفتن، انگار یه دخالتی داشته این آقا تو ریختن دیوان. اگر نمیگفت کشفتم، گفت کش فریادی،
چون صاحبش بوده و ریخته.
مگه همی که سقطه، حالا بالاخره این حالا چون سقطه داره و اینها ظاهر ابتدایش همینه، ولی حالا اینو خیلی بعد یه مقدار مراجعه بکنیم.
من عورت
همین
به هم شخصه میخوره دیگه،
چون علیه انیخت و بین هما به بنیان و غیره مما لایی سر بین ها الان کشف شده. این عورته یعنی عورت، اگر عورت کی؟ عورت یعنی مرجع ضمیر اون علیه با عورت یکیه یه دوتا؟
نه نه نه، ظاهر اینه که یکی نیستن.
نه ظاهر
اینه که بعد
نه یکیه دوتا، حالا این یکیه دوتا. من همون علیه نمیدونم ایناش کدومه امثال اینها. بله، چون شاید ظاهر این علیه و عورت اینه که مرجع ضمیرشون یکی باشد، یکی باشن. اگر این باشه معناش اینه که اون صاحب دار اخرى باید اون چیز کنه، او وظیفه داره، او کاری نیست اینجا که اون شبیه هم عبادت حالا بشه. حالا بشه، حالا ارشاد کردید یعنی میگه وظیفه اونه، مثل یقال صاحب المنزل استر على نفسك. حالا این داشته باشید. روایت بعدیش این هست، ادعام ان جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن الجدار بین الرجلین ینهدر فیدعو. جدار بین الرجلین ینهدر، ظاهرا این هست که این جدار ملک مشترک بوده، جدار مشترک بوده. بله، قال ان کان ممن ینقسم و قسم بینهما و بنا کل منهما کل واحد منهما حقه انشاء و ترک الا میکن ذالک یذر رو به صاحبه. و این اگر خود قسمت میشه، هر کدوم چون حق خودش رو میسازه یا ترک میکنه، به شرطی که ضرر به صاحب نبره. اگر ضرر به صاحب میداره باید بسازه. و این کان ذالکه مما لا ینقسم قیل له ابنه او به او سلم لصاحبه که ان رضی ان یبنی یکون له دونک. میگه که یا بهش میگن اینو بساز یا بفروش یا به اینو تسلیم صاحبه چیز رفیقت بده، یعنی اون دیوار رو.
دیوار که میگه خراب شده،
دیوار خراب شده، دیوار دیوار واحدیه، این دیواری هست که نمیشه قسمتش کرد.
حق این دیواره رو بسوشه.
آره، این دیوار رو به صاحبش تحویل بده که او بسازه، مال خودش هم باشه. به شرط که اون راضی باشه.
قدیم به سلم و قرار داده، بعد یه جوری معنی کنیم که اینا دو تا چیز مختلف بشن.
یعنی راضی باشه اون بسازه دیگه.
نگران اینجوری که معنی کنه. جفتش اینه که مالکیت دیوار به مالکیت سازندش داره در میاد، چه فرقی کرد؟ یعنی به هر حال داره دیوار کلش مال اون آقای سازنده
میشه. اب نداره. یه موقعی هست انکار قیل له ابن او به او سلم لصاحبه که ان رضی ان او به، نه به این بفروش، به کسی دیگه. مثلا خونه تو بفروش که اون خونه، مثلا خونه رو بفروش که او بیاد اون جا بسازه. اگر برو کنار خونه تو بفروش، بگه بگو یک دیگه بیاد اینجا اینا رو بسازه.
شخص ساده سازه خیلی
چیز داره. بله،
ولی همین
او سلم لصاحبه کرد، این دیوار رو تحویل صاحبه قرار بده. چون به فرض اینکه دیوار خرابه، دیوار خراب رو این که
بله،
خراب چیزی که نیست که
به توش یه پولی رد و بدل میشه. این سلم میگه بره دست اون، اگه خودش راضی شد که امرضی ان یبنیهو خودش بسازه اون.
یعنی اگه قرار باشه بدونه بدون پول اون طرف راضیه که بسازه و چیز
باشه دیگه
نمیده، مریض نیست که. اگه قرار باشه بخواد حق داشته باشه بسازه و مالو باشه، بگه حالا نه پولم بگیدم و بسازه،
پولم بدم و بسازم.
خب دیوارا مال خودش میشه،
ملک مشاهده یه درسته، امکانه ممان لایم رسه
اونو بفروش، یا اونو بفروش که اون زیرباناش هم بشه.
خب حالا خود دیوار چیه؟
یا خود دیوار که نه قابل فروش نه قابل تسلیم.
نه
در دیگه میگه دیوار مال بفروش، دیوار مال او بشه، دیوارو میخره.
نه تسلیم صاحبه که یعنی اختیار ساختمون این دیوارو بده، تسلیم کن که او میخواد دیوار بسازه. بسازه
اما شما
میگه
ساخت مال خودش دیگه.
حالا میگه و این اتفقا علا ان یبنیه طالب و ینتفو به و این اراد الاخر ان التفا بهی معه دفع الیه نصف النفقه. این اگر حالا الان ساخت ولی بعدا پشیمون شد که این مال اون هست، میگه میتونه نصف نفقه رو بده و بگه دیوار مشترک باشه.
دیوار سود
میخواه
بزنه.
آها
این سه
حقا داره دیگه، اختیارش با اونه دیگه، هر کار میخواد بکنه. بله اینم یه قسم
خوب.
یه روایت این انکا علم یکن ذالک یضر به صاحبه، اینم از چیزایی است که به روایت های بحث ما تأثیر داره در بحث. یه روایت دیگه اینجا هست، من جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال لیس لأحد ان یفتح قوتا فی جدار ینظر منها الی شیء من داخل دار جاره. کسی بخواد پنجره باز کنه تو خونه مردم، میگه اگر دید داره این پنجره به خونه مردم حق نداره. ولی اگر این پنجره خیلی بالاست که اصلا دید نداره تو خونه مردم، یه جوری است که دید نمیشه، اون اشکال نداره. فإن فتح للضیاء فی موضع لا یرامن لا یمنع من ذلک. اصلا ببینید این تعبیرات و ریزکاری ها و امثال این ها که در هیچ روایت دیگه این نیامده، که واقعا روایت بوده و ایشون نقل کرده دیگران نقل نکردن، خیلی روشن نیست. این احتمالشی که در طبق قاعده از روایات مربوط به امام صادق این طبق قاعده این مطلب در برده، یعنی ببینید یه مطلب نه حالا صرف کنید، یه مطلبی در مورد اجماع هست که گاهی اوقات میگن اجماع بر قاعده رو اجماع بر نتیجه میگیرن. گاهی اوقات مثلا فرض کنید مرحوم شیخ مفید مرحوم داره در بعض جاها میگه مطلب اجماعیه چون روایتی در مسئله هست، همه علما هم به روایت که فتوا میدن، پس بنابراین مسئله اجماعیه. یعنی اجماع بر قاعده رو اجماع بر نتیجه میگیرن. اینم در واقع یک قاعده امام صادق علیه السلام یه ضابطه کلی تعیین کرده که شما در خونتون اگر تصرفی بکنید که باعث ضرر به همسایه باشه، این تصرف مجاز نیستید، ولی تصرفی که باعث ضرر به همسایه نباشه شما مجازید. این قانون کلی تطبیقاتش رو هم نسبت میده به امام صادق و از امثال اینها. این آیا به هر حال من این اینو میخوام بگم، یه همچی احتمالی رو میخوام مطرح کنم. سازگاری خیلی بحثه، قسم نخوردیم صاحب دعای ما رو سقه بدونیم. قرار من این هست که عرض کنم ممکنه یه همچی سبکی وجود داشته باشه. خب اینم این یه روایت. یه روایت دیگه هست انها علیه السلام انه سئل عن الرجل یطیل بنیانه فیمنع جاره الشمسه. میگه که دیوار خونش رو ساخت، نه ساختمونش رو، نه دیوار ساختمونش رو خیلی بلند می‌سازه، وقتی بلند شد خونه همسایه کور میشه، خب نور بهش نمیرسه. قال ذالک له و لیس هذا من الضرر الذی یمنع منه و یرفع جداره ما احبه اذا لم یکن فیه منظر ینظر منه الیه. اگر یک حالا دیوار بلند کنه پنجره نه پنجره توش باز نکرده باشه، فقط دیوار رفته باشه بالا، و فقط دیوار رفته بالا بالا اشکال نداره، ولی بخواد توش پنجره بذاره نه، حق نداره. لالم یکم فیه منظرون ینظر و منه الیهم و امثال اینها. خب اینا ببینید، حالا من صرف نظر از این روایات رو از دو جهت خوندم. یکی از این جهت که این همه ریزکاری هایی که تو این روایات هست آیا واقعا میشه اثبات کرد حتما بوده؟ و من به نظرم قابل اثبات نیست، میخوام بگم حتما هم اون احتمالی که من مطرح میکنم اونم قابل اثبات است، صرفا در حد یک احتمال دارم اون احتمال رو تر که کلن این تطبیقات این تطبیقات قاعده باشه و امثال اینها. یه نکته، نکته دوم این که خب به هر حال این یکی دو تا این روایت ها خودش در این بحث ما باید مد نظر باشیم. ما آقای سیستانی تو این بحث روایاتی رو بیشتر مد نظر قرار دادن که به کلمه لا ضرر و لا ضرار به صورت مستقیم استشهاد شده، مناسب روایت های دیگری هم که بحث ضرر و ضرار توش تطبیق داده شده به نحوی که احساس میشه که خود اون ضرر نکته ای داره. مثلا همین لکس هم نظرن لده یوم نومن، یعنی شاید مراد این باشه که که نه ضرر دو قسم داریم، ضرر هست ولی ضرری که یوم نومن نیست. این باید عبارتی قضی توضیح داره، یعنی مطلب بشه که آیا این ضرری که میخواد بگه میگه اصلا ضرر نیست یا ضرر ممنوع نیست، که نه دو جور ضرر داریم، بعضی ضررها ممنوعه بعضی ضررها غیر ممنوعه. یه عبارتی قضی ابهام داره که مراد چیه. این که به هر حال یه مقداری روایت های دیگه این بحث رو هم باید من این تفاضلاً چون داشتم این روایت بحث رو مراجعه کردم تو جامع احادیث این روایت رو دیدم، ولی اینو باید دنبال کرد روایت های دیگه‌ای که اصلا لفظ واژه ضرر واژه اضرار امثال اینها رو به لحنی که کنه یا تطبیقاتشه یا که قاعده امثال اینها هست، البته بعضیش رو ایشون آورده، ولی فکر میکنم یه نمونه های دیگه حالا که همینجوری تصادفاً پیدا کردیم شاید بگردیم و